فقط بحث ترک این سرزمین ها نیست، قسمت شمالی سرزمین ها اشغالی که به طرف حزب الله است و حتی قسمتی که هم مرز غزه است، اونجا همون اوایل جنگ تخلیه شد و آمار بالایی مهاجرت کردن به طرف مرکز، یعنی مثلا تل آویو، اونجا تو هتل ها مستقر شدن که هم از بعد اقتصادی خیلی ضربه سنگینی وارد میشه، برای اینا هزینه دارن در هتل ها باید مستقر بشن و طولانی مدت این بحث تاب‌آوریشون هم معلومه چقدر بتونن تحمل بکنن. همین که این مردمی که مهاجرت کردن به طرف مرکز سرزمین اشغالی، اینها گفتن که ما حتی جنگ هم تموم بشه حاضر نیستیم که برگردیم، چون هر آن امکان داره دوباره یک جنگ دیگری و یک طوفان الاقصی دیگری شکل بگیره، مگر اینکه بخوام کامل حماس رو از بین ببرن، کامل حزب الله رو خلع سلاح بکنن که این غیر ممکنه و امکان نداره.
به نظر میرسه این خیال خام رو دولت مردان رژیم قاسم صهیونیستی دنبال میکنن که حزب الله به صورت کامل یا مثلا حماس به صورت کامل از بین بره یا خلع سلاح بشه تا اونها دیگه نگرانی از این بابت نداشته باشن، و این فکر میکنم یکی از اون تفکرات خطرناکی است که هر روز رژیم قاسم صهیونیستی رو بیشتر داره در ورطه سقوط و گرداب این تفکر فرو میبره. نظر شما چیه قربان؟
اصلا یکی از مشکلات اساسی که رژیم صهیونیستی داره همین محاسبات اشتباه و غلطی که داره. یه زمانی در ایران میگفتن که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و ما جلوی این کار رو میگیریم. حالا با پشتوانه آمریکا، با پشتوانه آژانس بین‌الملل، آژانس اتمی، که اینا میفرستادن ناظر، میفرستادن به سلاح بررسی میکردن و حالا خیالشون راحت بود. و تو حزب الله هم اینا دنبال این بودن که یا از طریق مذاکرات یا از طریق مثلا گروه هایی که در لبنان هستن، برای یه سری گروه های مخالف در لبنان هستن، فشار بیارن، تبلیغات بکنن، مردم لبنان رو جلوی حزب الله
در مقابل حزب الله قرار بدن،
در مقابل حزب الله قرار بدن و وادار بکنن بدون هزینه حزب الله رو خلع سلاح بکنن. مثلا همون قضیه انفجاری که در یکی از بنادر دید 3 سال یا 4 سال پیش بنادر بیروت اتفاق افتاد،
انبار قلعه بیروت، بله
بله، اونا سعی کردن که از طریق تبلیغات رسانی بگن که این مقصرش حزب الله است و مردم لبنان رو در مقابل حزب الله قرار بدن و موفق نشدن. این کار نه تنها نشد، بلکه محبوبیت حزب الله هم در خود لبنان و هم در جهان، اوایل طوفان الاقصی، چند روز که از طوفان الاقصی گذشت، همه منتظر این بودن که سید حسن نصرالله سید مقاومت سخنرانی بکنه و برآورد کردن که 4 میلیارد نفر این سخنرانی رو گوش کرده. این یعنی چی؟ یعنی محبوبیت و یعنی این که تعیین کننده این جنگ میتونه حزب الله باشه تا ورود به جنگش. خب
بسیار بسیار ممنونم آقای قائد رحمتی عزیز، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب عالی. ان شاءالله فرصت‌های بعد باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. در پناه حضرت حق، ان شاءالله موفق و پایدار باشید.
ممنونم، سلامت
باشید. سپاسگزارم از شما دوستان گرامی شنونده. اما بریم سراغ کابینه جدید دولت، توافق و خدمتون عرض بکنم صحبت‌های خوب کارشناسی و همیاری و وفاق ملی که ان شاءالله در دولت 14 شکل خواهد گرفت و کشور به سمت پیشرفت و ترقی و تعالی حرکت خواهد کرد.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب بخش دیگری از برنامه رویداد رو در خدمت شما هستیم. هفته دولت و مأموریت های دولت 14. دولت 14 در بستر گفتمان وفاق ملی شروع به کار کرد و انتظار میره با تجمیع ظرفیت‌های کشور فضای مناسبی از توسعه رو انشالله رقم بزنیم. میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با سرکار خانم دکتر مریم جلالی گرامی، معاون محترم صنایع دستی وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی. اگر خانم دکتر جلالی صدای بنده رو دارید، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای یعقوبی و شنوندگان محترم رادیو هر جای جهان که هستن، و امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشند، پر امید، پر نشاط و پر از افتخار.
خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر جلالی. البته خود جناب عالی از بزرگان رسانه هستید و سالهای سال افتخار همکاری با جناب عالی رو داشتیم و الان هم در کسوت معاونت انشالله بتونیم گفتگوی خوبی رو برای دوستان شنوندمون داشته باشیم. خانم دکتر جلالی، خدمت جناب عالی عرض بکنم، هفته دولت چه فرصتی به نظر شما برای تبیین اقدامات و برنامه‌های پیشرفت کشور در اختیار مسئولان قرار میده؟
ببینید، مناسبت ها و نامگذاری ها در واقع اگر هدفمند اتفاق بیفتن، یک زمینه سازی می کنن برای همگرایی، برای مفاهمه، برای تولید ادبیات جدید و برای میثاق های تازه برای سال پیش رو و برنامه های پیش رو. در آغازین روزهای تشکیل دولت 14 هستیم، وزرا در مقرهای خودشون مستقر شدن. جناب آقای صالحی امیری در یک اتفاق، در حالا اسم برنامه شما هم رویداده، در یک رویداد خیلی زیبا با آقای زرقامی کارو از آقای زرقامی تحویل گرفتن، از آقای مهندس زرقامی، و یک سنت حسنه‌ای رو برای یک دوی امدادی برای خدمت ایجاد کردن. توی حوزه این اتفاقات زمینه سازی میشه که اولا اون چیزی که مقام معظم رهبری تحت عنوان جهاد تبیین نامگذاری کردن و گفتن که ما موظفیم یه سری مسائل بیان بشه، منابع و موانع بازنگری بشه، و بعد اینکه ما در سال مشارکت مردم در جهش تولید به سر میبریم، سهم مسئولیت ها و سهم اختیارات و سهم واگذاری ها به نهادهای مردمی هم روشن بشه. ما همه آحاد ملت موظفیم برای توسعه، و توسعه یک امر مردمیه، فقط این نیست. دولت واقعا باید تسهیلگری بکنه. یکی از بزرگترین چالش های دولت ها فربه شدن و بزرگ شدن دولت هاست که خوشبختانه بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و همینطور برنامه هفتم توسعه که الان پیش روی همه کارگزاران هست، و همونطوری که واقفید جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور هم همش این رو اذعان داشتن که ما برنامه راهمون برنامه هفتم توسعه است. این زمینه سازی میکنه برای اینکه هم مردم و شما به عنوان رسانه میتونید از این فرصت استفاده بکنید برای اینکه یک همگرایی بیشتر، همافزایی بیشتر و حتی همجوشی برای پیشبرد و برای رسیدن به یک ایران سربلند و سرافراز هم بین نهادهای مردمی و هم بین نهادهای دولتی ایجاد بشه.
بسیار عالی. خدمت حضرت علی عرض بکنم، عنوان برنامه توسعه هفتم رو ما شنیدیم از زبان شما. با توجه به که جناب علی در حوزه وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی تو این چند سال تشریف داشتید، پلی بزنیم از خود مجموعه جناب عالی سوال بکنم، چه ظرفیت های قدرتمند و چه منابع انسانی و چه توانمندی هایی در این حوزه وجود داره که میتونه جزو الزامات سریع دولت 14 باشه انشالله؟
خوشبختانه صنایع دستی و هنرهای سنتی یک ظرفیت فوق‌العاده است و در دولت رئیس جمهور شهید جا داره که در هفته دولت از ایشون و خدماتی که کردن یاد بکنیم. جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور شهید، بسیار نسبت به صنایع دستی توجه ویژه داشتن و به عنوان اقتصاد هویت بنیان، اقتصادی که معیشت عزت آفرین رو در خانواده های ایرانی تأمین میکنه و اتصال به هویت هم داره، هر کدوم از ما متصل به یک اقلیم و بومی هستیم، حتما یک صنعت دستی داریم و صنایع دستی حاصل هوش و استعداد تاریخی ماست. یه میراث فرهنگی که امروز در موزه ها شما میبینید صنایع دستی دیروز بوده که امروز تبدیل به میراث فرهنگی شده، و این در واقع توجه ویژه‌ای که جناب آقای رئیسی داشت باعث شد که در برنامه هفتم، علی‌رغم اینکه ما در برنامه ششم مثلا هیچ اسمی از صنایع دستی نیست، ولی در برنامه هفتم یک فصل اختصاصی برای توسعه و رونق مبتنی بر سیاست بند 17 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که ترویج صنایع دستی و توسعه گردشگریه، توی برنامه هفتم یک فصل اختصاصی داریم، موظف شدیم الزامات و اختزاعاتش رو فراهم بکنیم. و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما تقویت توجه و این ظرفیت‌ها، منابعی که برای صنایع دستی وجود داره، موانعش رو هم احصا کنیم و موانعش رو رفع کنیم برای حصول منابع. جالبه که شنونده های عزیز بدونن طبق آماری که من همین امروز گرفتم از گمرک، در سه ماهه نخست سال 1403 در مقایسه با 1402 صنایع دستی صادراتش 56% رشد داشته. تازه این اظهارنامه گمرکه، یعنی ما صادرات صنایع دستی بیشتر چمدانیه و هموطنا هر وقت که رفت و آمدی دارن با، یعنی خیلی گمرک و اون سرمایه گذاری کلانی وجود نداره. ما تمام تلاشمون برای رونق صادرات، امیدواریم که برنامه ریزی هایی که انجام شده در سه سطح حمایت از هنرمندان، توانمند کردن صنعتگران و تشویق بازرگانان، بتونیم از ظرفیت بی نظیری که صنایع دستی به عنوان هویت ما در هر کوی و برزن، یعنی هر خانه کارگاه صنایع دستیه، بتونیم مشارکت مردمی رو در سال جهت تولید محقق کنیم.
خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر مریم جلالی، معاون محترم صنایع دستی وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی.
اسم وزارت خونه ما میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.
درود بر شما.
همیشه جابجا همه اون میگن.
خیلی
سپاسگزارم. که هفته دولت در واقع پربرکت باشه و یاد و خاطره همه کسانی که در دولت خدمت کردن، از شهید رجایی و باهنر گرفته تا خادمان ملت در دولت‌های مختلف در 13 دولت قبلی و حالا دولت 14 که پیش روه، ایشالا موفق باشن و مردم هم دعاشون، هم حرکتشون، هم همتشون، هم غیرتشون زمین ساز تسهیل فعالیت‌های دولت باشن.
انشالله ما هم برای شما بهترین‌های خداوند همیشه مهربان رو آرزومندیم. انسان پرتلاش و کارشناس و خبره مثل جناب عالی جزو نقاط درخشان کشور محسوب میشه. براتون بهترین رو آرزو می‌کنم. در پناه حضرت حق باشید. خیلی ممنون شما. متشکرم. خب شنوندگان فهیم و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی سپاسگزارم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که مجموعه گفتگوها و مباحث کارشناسی مورد عنایت شما قرار بگیره و هر روز خداوند مهربان کمک بکنه به ما که به علم و دانش ما افزوده بشه. اما یک بار دیگر سوال پیامکی برنامه رویداد امروز رو خدمت شما دوستان گرامی اعلام میکنم. در هفته دولت مهمترین مطالبات شما از دولت محترم 14 چیست؟ پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 30,000-35. انشالله به قید قرعه یک نفر از شما رو به عنوان برنده اعلام خواهیم کرد و مبلغ 2,000,000 ریال معادل 200,000 تومان وجه نقد رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. خب بریم سراغ بخش دیگری از برنامه رویداد امروز، بازداشت مؤسس تلگرام در فرانسه و بازتاب جهانی اون. پاول دروف از مؤسسان و پشت پرده مدیریت تلگرام در فرانسه بازداشت شد. این سوال مطرح است که علت انجام این بازداشت چیست؟ میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با جناب آقای هادی البرزی، کارشناس محترم و پژوهشگر رسانه. آقای البرزی سلام، وقت عالی، به خیر باشه انشالله.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خب جناب آقای البرزی، با توجه به این که فرانسه از گذشته های نچندان دور مهد آزادی بیان محسوب میشد، این نگاه، این بازداشت و خدمتون عرض بکنم این تفکر یک بامود و هوای غربی ها در حقیقت از مقوله آزادی بیان نشانه چیست؟
بله ببینید، هنوز در واقع گمان زنی ها و مصادیقی که از بازداشت آقای دروف اعلام کردن میگن که در واقع این شبکه اجتماعی یا پیام رسان تبدیل شده بوده به یک جایی برای حوزه مطالب مجرمانه از قبیل در واقع قاچاق انسان، مواد مخدر و غیره. این چیز در واقع اعلامی هست که در واقع فرانسه داره اعلام میکنه، اما از پشت پرده این موضوع نکاتی که بیرون میاد میگن که در واقع این بازداشت به خاطر درخواست رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده، با توجه به اینکه در تلگرام گروه‌های مختلفی در حمایت از غزه و مردم فلسطین در واقع مطالبی رو مینوشتن و در واقع کانال‌های تلگرامی بودن که حامی غزه بودن. این هم نکته دوم است که در واقع گروه‌هایی که مخالف بازداشت آقای دروف هستن مطرح می‌کنن. اما وقتی که در واقع همه این مطالب رو کنار هم قرار میدیم، در ماجرای تیک تاک هم در اتفاق افتاد. وقتی در واقع آمریکایی‌ها منافع خودشون رو در مقابل تیک تاک در خطر دیدن، در واقع بحث که اون رو فیلتر کنن و از کار بیاندازن، متوجه که بخشی از سهامشون به چینی‌ها تعلق داشت، در واقع این کار رو انجام دادن. در واقع یک استاندارد دوگانه‌ای رو ما داریم می‌بینیم در مورد شبکه‌های اجتماعی در جهان. شبکه‌های اجتماعی که به جریان غرب تعلق دارن.
آقای البرزی جان ببخشید، صدای باد میاد داخل گوشی من. احساس می‌کنم اگه شیشه اتومبیلتون رو بدید بالای مقدار.
بله الان بهتر شد.
بله بسیار عالی. این وزش باده خیلی اذیت می‌کنه، صدای شما نامناسب به گوش می‌رسید. متشکرم، بفرمایید.
بله، در واقع شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که به جریان غرب و جریان سلطه تعلق دارن، وقتی بحث اونا پیش میاد، همه دنیا باید در واقع این پیام‌رسان‌ها رو بپذیرن و درون اونها فعالیت بکنن و از آزادی بیان صحبت میکنن. اما شبکه‌های اجتماعی که به جریان مقابل غرب تعلق داره، به چین و روسیه و یا جاهای دیگه دنیا، وقتی که مردم غرب و کاربران میخوان از اونها استفاده کنن، برای اونها در واقع قوانینی رو تعریف میکنن یا مؤسس یک پیام‌رسان رو بازداشت میکنن. در واقع یک جریان دوگانه در غرب وجود داره. هر جا منافع مادی و معنوی اونها به خطر میفته، اونها در واقع به اقدام به بازداشت بستن یک پیام‌رسان رو انجام میدن، اما در مقابلش این کار رو نمیکنن. به نظر میرسه که موضوع تلگرام در واقع یک موضوع سیاسی هست در غرب و موضوعیه که منافع کشورهای غربی در این حوزه به خطر افتاده، چون بیانیه‌ای هم که شرکت تلگرام و مؤسسینش منتشر کردن، حدود 1 میلیارد کاربر دارن از تلگرام در جهان استفاده میکنن و بخشی از این افراد هم در واقع کاربران غربی هستن. به نظر میرسه این فشاری که روی آقای دروف گذاشته شده، بازداشتش در فرودگاه در فرانسه و اینکه تمدید کردن بازداشتش تو و قراره که در واقع در مورد این تصمیم بگیره و برخی اعلام کردن که امکان این هست که 20 سال در واقع زندانی بشه، همینا رو وقتی که کنار هم قرار میدیم، به دنبال این هستن که بتوانن اون انحصار رسانه‌ای رو در دنیا در واقع ایجاد بکنن و این پیام رسانه‌ها رو زیر چتر خودشون در واقع بیارن.
درسته. البته خدمتتون عرض بکنم خیلی از این شبکه‌های اجتماعی که متاسفانه با منافع غرب سازگاری نداره، از خیلی وقت پیش یا تعطیل می‌شد یا به نوعی خدمتتون عرض بکنم اجازه کسب و کار رو از اون شخص مستقل می‌گرفتن. اما یه مطلبی هم که این وسط استدلال بنده است اینه که این بازداشت این شخص میتونه به نوعی یه التیماتوم هم به دیگر شبکه‌های اجتماعی در سراسر اروپا و امریکا باشه. به نظر شما چیست؟
بله این که هست که در واقع بتونن اون جریان سلطه رسانه‌ای خودش رو محقق کنن، ضمن این که در واقع یک چیزهایی از پشت پرده گفته میشه که آمریکا و رژیم صهیونیستی، حالا نمیدونم این چقدر درست باشه، مطالبیه که در رسانه‌ها اومده، آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواستن به اطلاعات کاربران تلگرام دسترسی پیدا کنن و یا یک امکاناتی، یک منافعی رو از این در واقع پیام رسان داشته باشن. قطعاً این روشی که دارن جلو میرن، اون ماجرای تیک تاک و ماجرای تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی که به جناح و جریان غرب تعلق نداره، این در واقع آلارم یا خطر رو برای اونها هم روشن کردن که باید ذیل منافع در واقع جریان سلطه حرکت کنن. هرچند در مورد تلگرام ما باید چیزی جلوتر بریم و ببینیم که دلیل اصلی که فرانسه در واقع بازداشت کرده چه بود؟ آیا این بازداشت ادامه خواهد داشت و یا در روزهای آینده بحث دادگاه اینها برای های درو پیش خواهد اومد؟
بسیار ممنونم جناب آقای البرزی عزیز از اینکه در این گفتگوی تلفنی با برنامه رویداد و دوستان شنونده ما همراه بودید.
خواهش میکنم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ
در پناه حضرت هم باشید. خدا نگهدارت. سوال مسابقه پیامکی رو من یک بار دیگر خدمت شما اعلام میکنم. در هفته دولت مهمترین مطالبات شما از دولت چهاردهم چیست؟ پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 30035 و در این مسابقه شرکت بکنید. انشالله به قید قرعه یک نفر رو به عنوان برنده اعلام خواهیم کرد و مبلغ 2,000,000 ریال وجه نقد رو تقدیم برنده خوششانسمون خواهیم کرد. دوستان گرامی شنونده، بریم سراغ یکی دیگر از سرفصل‌های خبری برنامه رویداد، سفر نخست وزیر قطر به تهران و گمان زنی ها پیرامون آن. امروز شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در ایران مهمان ماست و دیدارهایی با مسئولین کشور خواهند داشت. گرچه وی سفرهای زیادی به ایران ما داشته است، اما این سفر بازتاب رسانه‌ای مهمی در جهان پیدا کرده است. حال این پرسش مطرح است: مهمترین گمان زنی ها پیرامون این سفر چیست؟ گفتگوی تلفنی میخوام داشته باشم با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، مدیر کارگروه مطالعاتی غرب آسیا و سفیر اسبق ایران در اردن. جناب آقای فردوسی پور، اگر صدای بنده رو دارید، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم و ظهر بخیر.
خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رویداد رو قبول فرمودید. آقای فردوسی پور گرامی، مهمترین گمان زنی ها پیرامون این سفر رو شما در چه میبینید؟
عرض به خدمت شما که این سفر همونطور که شما هم در مقدمه برنامه فرمودید عایز اهمیت بسیاره، چون با آغاز به کار دولت چهاردهم و تقریبا آغاز رسمی دولت جناب آقای دکتر پزشکیان همراه و تقریبا میشه گفت چون عطف توجه اساسی سیاست خارجی دولت چهاردهم هم بحث همسایگی و بحث مراودات همسایگی از این نظر میتونه عایز اهمیت باشه. ضمن اینکه ایران و قطر در مقوله انرژی و بحث مناسبات دو جانبه، حجم مناسبات اقتصادی دو کشور حائز اهمیت منطقه هم که از گذشته با توجه به متغیرهای منطقه‌ای مخصوصا قطر، روابطی که بین قطر و شورای همکاری به وجود اومد، این رابطه مستحکم‌تر شد مخصوصا در بحث‌های انرژی و بحث اقتصادی، از این نظر میتونه حائز اهمیت باشه. اما حائز اهمیت بودن این سفر در موقعیت زمانی فعلی به نظر من مقوله و مبحث جنگ غزه است و جرم و جنایتی است که اسرائیلی ها دارن مرتکب میشه. همطور که استدلال دارید تا الان روند مذاکرات آتش بس غزه دو دور در قطر برگزار شده و تقریبا دو یا سه دور اگر اشتباه نکنم در قاهره برگزار شده که این روند به طور کلی همش منجر به شکست شده به دلیل نافرمانی هایی که شخص نتانیاهو و دولت اولترا یهود داشته. احساس میکنم سفر نخست وزیر قطر و وزیر خارجش به تهران از این منظر میتونه حائز اهمیت باشه که رایزنی ها در روند مذاکراتی تا به کجا رسیده، ایران رو در واقع جریان مذاکرات روند مذاکرات بگذارن با توجه به ترور آقای هنیه و قصد ایران بر اعاده حقانیت خودش در دفاع از حیثیت حاکمیت و مهمان عزیز، خونخواهی مهمان عزیز یکی از نکات اساسی است که میتونه این تبعات رو در وضعیت منطقه به وجود بیاره که مشورت ها برای زنی ها رو در واقع منسجم تر بکنه. طبیعتا این احتمال وجود داره که حامل پیامی از طرف آمریکایی ها باشن با توجه به صحنه مذاکراتی و خواست آمریکا و فشاری که علیه اسرائیل دارن میارن مبنی بر اینکه روند مذاکره به یک روند مثبت برسه، چون آمریکا با توجه به نافرمانی های نتانیاهو در رابطه با مدخل یا گذرگاه ایرز و محور فلادلفیا و بقای نیروهای صهیونیستی در گذرگاه رفح سبب شد که روند مذاکرات به نتیجه نرسه. نتیجتا آمریکایی ها درخواست 4-5 الی 1 هفته تا 10 روز آتش بس موقت رو کردن. فکر میکنم از طریق تصمیم ورود به آتش بس موقت در وضعیت غزه گستردگی اون رو برای مدت زمان طولانی تر بخوان اعاده کنم. بنابراین چیزی که الان تحت عنوان رویکرد ایالات متحده آمریکا در رایزنی های منطقه‌ای های اهمیت اینه که با این رویکرد آتش بس موقت مانع از در واقع بازخورد ایران یا واکنش ایران در رابطه با قتل اسماعیل هنیه بشن. شاید یکی از پیام های این سفر این باشه که به ایران بخوان این پیام رو بدن که وضعیت رو در سطح منطقه‌ای با خویشتنداری حفظ بکنن تا اینکه بتونن روند آتش بس غزه رو مستحکم تر بگیرن. ولی فکر میکنم در این حال اون چیزی که حائز اهمیت اساساً مقوله واکنش ایران و خونخواهی مهمان عزیزی که برای مراسم تحلیف اومد اساساً با روند مذاکره و سازش یا طرح جانبه آمریکا قطر مثل اختلاف و
ما آقای فردوسی پور عزیز 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یه سوالو مرحمت بفرمایید پاسخ بدید. تأثیر این سفر بر آتش بس غزه به نظر شما چه میتونه باشه و آمریکایی‌ها چقدر حاضرن هزینه بکنن که اسرائیل رو مهار بکنن که منطقه رو از ورود به پرتگاه یک جنگ عظیم و گسترده جلوگیری بکنه؟
اول از اینکه اسرائیلیا آمادگی جنگ گسترده رو ندارن و این نشون میده در واکنش حزب الله به اقدام بمباران جنوب اسرائیلیا عقب نشستن و اعلام کردن ما خواهان جنگ گسترده هستیم با حزب الله هم نیستیم چه برسه به ایران. نکته دوم حائز اهمیت اینه که اساسا آمریکایی‌ها هزینه کردشون در رابطه با وضعیت آتش بس غزه غلطه. میتونن با عدم ارسال سلاح و لوجستیک و ذخایر تسلیحاتی که به دست رژیم صهیونیستی میرسونن یا کمک‌های نقدی که دارن به دولت عسرا یهود نتانیاهو میکنن، اگه اینها رو متوقف کنن خود به خود روند آتش بس ایجاد میشه. نیازی به این نداره که هزینه بکنن. نکته حائز اهمیت سوم اینه که اساسا ما خودمون رو در مقوله فرایند مذاکراتی قرار نمیدیم. این جزء حقوق ایران، هر گونه تعدی و تجاوز به خاک، حاکمیت، سیادت و حتی نیروهای ایرانی بایستی با پاسخ قاطع و توازن روبرو بشه. این حق مسلم ایرانه و ما از این حق طبیعتاً عقب نشینیم.
بعد به نظر شما احتمال میانجیگری قطر برای اعاده توافق هسته‌ای در این سفر وجود داره؟ در دیگه
فکر نمی‌کنم، الان ضعیفه. یعنی احتمال این وضعیت تا قبل از انتخابات ایالات متحده آمریکا روشن شدن وضعیت سیاست داخلی آمریکا محاله.
درست. بسیار ممنونم جناب آقای فردوسی پور گرامی، مدیر کارگروه مطالعاتی غرب آسیا و سفیر اسبق ایران در اردن. سپاسگزارم براتون. بهترین های پروردگار همیشه مهمان رو آرزومندم. در پناه حضرت هر باشه انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از همه شما دوستان گرامی و شنونده. دوشنبه 5 شهریور از رادیو گفتگو برنامه رویداد با شما بودیم، در حالی که ساعت 12:57 و 59 ثانیه است. برنامه امروز رویداد هم به پایان رسید. براتون بهترین های پروردگار همیشه مهربان رو آرزومندیم. انشاءالله که هر روز خداوند به دامنه دانش و معلومات ما اضافه کنه و چراغ روشن عقل رو در وجودمون بیدار و بیدارتر بکنه. در پناه حضرت حق پیروز و شادمان باشید. خدا نگهدارتون.